أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في العظيم. أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنت الله على أعدائه أجمعين. خب، فصل سوم گستره ضرر بود که گفتیم ضرر یا فقط اخروی رو میگیره در این قاعده، یا اخروی و دنیوی. در واقع تو بحث ضرر این یه بحثه که الان توشین، یه بحث هم اینه که حالا اگر دنیوی رو هم شامل بشه کدوم دنیوی رو شامل میشه، که حالا اونو هنوز مطرح نکرد. اما در اینجا خب دیدیم که همه تقریبا متکلمان امامیه و معتزله ضرر دنیوی و اخروی رو هر دو رو با هم ذکر کرد، و عرض به خدمت شما که فقط از معاصرین حالا چند نفر پیدا کردیم که ضرر دنیوی رو قبول ندارن، که حالا اونا رو ذکر میکنیم. قبل از اینکه اونا عرض بکنیم، اقوال رو ما خوندیم دیگه، از ابتدا معتزله و امامیه رو شروع کردیم. معتزله که دیگه تمام شد قرن ششم هفتم، امامیه رو از هله و بعدش هم اصفهان و بعد اصولیون معاصر شیخ انصاری به بعد، نظرات اونا خیلی بحث کردن تو این زمینه، بحث کردیم، اقوالشون رو آوردیم. الان ادله قول اونها رو بیان بکنیم و بعد بریم سراغ قول مقابل که ضرر دنیوی رو قبول نداره، یعنی واجب و دفع نمیدونه. اما راجع به دلیل، خب ما در فصل اول مقدمات بود، فصل دوم این بود که مستند قاعده آیا عقل است یا نقل است، یا قاعده عقلایی است یا قاعده غریزی است. خب ما همون نظر اول رو کی میگفت مستند قاعده عقل پذیرفتیم. اون وقت هر کدوم از این اقوال دلایلی داشتن، در دلایل اون قول که ما هم همون رو انتخاب کردیم، در واقع چون دلیل اول این بود که این بدیهیه، یعنی مثل حسن، مثل ظلم قبیح هست و عدل حسن است، درک عقل اینجا یک درک نظری نیست که استدلال بکنیم. یعنی همونطور که میفهمه مثلا ظلم بده، دروغگویی بده، میفهمه که انسان خودشو نباید تو خطر بندازه، حالا خطر یا ضرر اخروی که عقابه، یا دنیوی مثل اینکه جانشو به خطر بندازه، یا دولت تزاحم. و لذا مثلا تو دلیل دوم یادتون باشه میگفتن عقلا هم مذمت میکنن، یا سیره عقلا هم اینه. خب اینا بیشتر تایید بود دیگه، یعنی تنبیهی بود، دلیل تنبیهی بود. وقتی ما گفتیم که حسن قبح مثلا بدیهیه، دیگه نیاز به دلیل نداریم. ولی خب گاهی دلایل تنبیهی میارن، میگن ببینید مثلا یه کسی این کارو نمیکنه، عقلا مذمتش میکنن. خب این برای تنبیه به اینه که پس عقل اینجا حکم داره، یا اگه اینا نپذیرید این مفاسد رو داره. لذا قاعدتا باید اینجا هم ما بگیم که دلیل این قول که اکثریت قاطع امامیه و معتزله هست اینه که خب عقل درک میکنه و فرقی نمیذاره بین ضرر اخروی و ضرر دنیوی. البته حالا دنیویش چند تا قید و قیود داره که اونو تو بحث بعدی بحث میکنیم. قدر متعقنش مواردی که مهمه، مثل خطر جانی، یا مثلا آبرو، یا مثلا مال کثیر، در این موارد عقل حکم میکنه که از ضرر فرار کن. مثلا اینجا الان یک حیوان درنده‌ای هست، مار مثلا سمی هست، تا از اینجا بریم ریش میزنه، یا خب از این ور نرو، از این ور برو. در واقع و اگر آقایون، خیلی آقایون در اینجا استدلال نکردن، یعنی این همه ما عبارت آوردیم توش استدلال نبود و اگر هم استدلالی هست بیشتر در واقع استدلال های تنبیهیه، مثل همون اصل بحث که اونجا بحث کردیم، اصل مستندات قاعده عقل و عقلم بدیهیه، بنابراین خیلی دلیل نیاوردیم الا دلایل تنبیهی. اینجا هم همینه، وقتی ما صحبت های آقایون رو خیلی این ور اون ور میکنیم میبینیم خیلی در مقام استدلال نیومدن، مثلا 10 تا دلیل. حالا ما 2 تا دلیل ذکر میکنیم اینجا که تو عبارت های آقایون هست، ولی هر 2 تا دلیل یه معنا میشه گفت تنبیهیه، در واقع هم حکم عقل داره بیشتر توضیح. دلیل اول اینه که چرا ضرر دنیوی هم واجب الدفع مثل ضرر اخروی. دلیل اول اینه که معیار این که اینجا عقل حکم بکنه چی بود در ضرر اخروی؟ معیار لزوم جلوگیری از تضرر، زیان دیدن. خب این معیار در ضرر دنیوی هم هست، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم عقل چرا حکم میکنه از این که فرار کن، چون میگه اگه فرار نکنی، چرا حکم میکنه اصلا احتیاط کن تو مسائل شرعی، چون اگر احتیاط نکنی ممکنه اینجا عقابی باشه و دوچار عقاب بشی، در آتش جهنم بسوزی. یا اون استفاده ای که متکلمان میکنن، میگن باید نظر و استدلال بکنی، بری دنبال خدا ببینی خدایی هست نیست. چرا؟ چون ممکنه خدایی باشه و بعد تکالیفی داشته باشی، اونا رو عمل نکنی و بعد دچار عقاب و عذاب ابدی بشی. پس ملاک حکم عقل به لزوم دفع ضرر، ضرر محتمل، اینه که تضرر نبینی، ضرر نبینی. خب این ملاک در ضرر دنیوی هم فرقی نمی‌کنه در ضرر دنیوی. خب حالا 2-3 تا عبارتی که تو این زمینه پیدا کردیم اینا رو نقل کنیم. خیلی عرض کردم اینایی که بحث کردم در مقام استدلال برنامه‌ریزی، چون حکم بدیهی عقل دیگه، حکم بدیهی عقل اینه که فرقی نمی‌کنه چه در ضرر توضیح نداره. ولی بعضی یه توضیحی که دادن که میشه ازش استدلالی، مثلا این محقق قزوینی اینجوری میگه انا لا نجد فرقا فی حکم العقل بین الضررین، فرقی نمیبینیم بین این دو تا ضرر دنیوی و اخروی. چرا؟ فان مناتهو التضرر اما یتضرر به، یتضرر به به الانسان. منات این دفع ضرر محتمل اینه که انسان ممکنه تضرر ببینه از اون چیزی که باعث این تضرر میشه، انسان موجب تضرر میشه. و هازا لا یتفاوت فی وجوبهی الحال بین الضررین، و این فرقی نمیکنه، این تضرره در دنیا هم ممکنه حاصل بشه، در آخرت هم ممکنه حاصل بشه. پس منات دوری از تضرره، این منات در ضرر دنیوی هم هست، در ضرر اخروی هم هست، بنابراین چرا باید فرق داشته بشه؟ یا مرحوم سید مصطفی خمینی، ایشون تقریبا ایشون هم همین استدلال رو بیان کردن، میگن فلکبر الکلیه لوکانت صادقه، اگه ما قبول کنیم کبرا رو، یعنی عقل حکم عقل رو قبول بکنیم، بگیم عقل حکم میکند، فموضوع هست ضرر به ما هو هو، موضوع حکم عقل ضرره، خود ضرره دست شما دارد. من غیر کیفیت خاصت به، ملاک نمیگه مثلا یه نوع خاصی از ضرر، عقل میگه از ضرر خودتو دور کن، نمیگه یه جور خاصی از ضرر. نعم ربما یختلف الناس فی تشخیص ضرر، بله بعضی ها میگن اینجا ضرر هست، بعضی ها اینجا ضرر نیست، یا سودش بیشتره یا اونا تو مصادیقه، ول اعتقادات تکون مختلفتون فی اصل ضرر، یکی فکر میکنه که مثلا اگه جنگ بکنه شهید بشه این چیزی از دست داده، یکی میگه که به ان لهم ان الله هشتر من المؤمنین انفسهم به ان لهم الجنه، میگه خب جنت ابدی کجا؟ این مثلا فرض کنید 20 سال عمر 10 سال عمر کجا؟ حالا این دیدگاه ها فرق میکنه در مورد ضرر، که بعضی ها بگن اینجا ضرر هست، اونا به اعتقادات چه بسا مربوطه خیلی جاها. فما ترافی تفصیل الاصحاب رحمه الله حول القاعده من ان ضرر فیها تارتن دنیوی و اخرى اخروی و ثالثتون یرجع للمصالح و المفاسد، بعضی هم گفتن مصالح و مفاسد احکام، اجنبیون اما یرتبطو به جوهرت البحث هنا، یعنی اصل ضرر، بله حالا بحث داریم اینجا ضرر هست اینجا بود، اما اگه هست عقل حکم میکنه دیگه، دنیوی و اخروی و مصالح و مفاسد اینا موضوعیتی نداره در حکم عقل. بنابراین ما نمیتونیم تفسیر قائل بشیم بین اخروی و دنیوی یا بین اینها و مصالح و مفاسد، هر جا که ضرر صدق بکنه و ما در واقع عقل بر اساس اعتقاداتش اونجا رو ضرر بدونه، اونجا حکم عقل به لزوم در میاد. این دلیل اول. پس دلیل اول این شد که منات حکم عقل در هر دو صورت یکیست و اون تضرره، چه اخروی چه دنیا. دلیل دوم که اینم میشه گفت تنبیهیه، اینه که ما میبینیم لااقل در بعضی ضررهای دنیوی وقتی فردی خودشو از این ضرر دور نمیکنه، عقلا مذمتش میکنن، تقبیح میکنن این کارشو، و این کاشف از اون حکم عقله که بر اساس اون حکم عقله که مثل این که کسی مثلا ظلم میکنه میگن چه کار بدی کرد، چون حکم میکنه عقل به اینکه ظلم بده. آیت الله مرحوم علوی گرگانی اینجوری میفرمایند، لامکان، و ایشون این تعبیر داره، بالاخره ما باید از یه جایی دلیل میدست میابردیم که گشتیم همکار اون تا یه چیزی پیدا کرد. عرض کردم جهتش همونه که این حکم بدیهی عقله و اینجا هم حکم میکنه، دلیل نمیخواد. لامکان الالتزام بالحکم به وجوب دفع فی بعض اقسامی مثل قتل نفس او نقص العضو و نظائره ما مما یحکم العقلا به ذم علی الاقدام علیه فی ما اذا لم یترتب علیه غرض العقلایی، البته وقتی که غرض العقلایی نباشه، تزاهم نباشه، منفعت بالاتری نباشه. اینجا ما میبینیم که عقلا مذمت میکنن کسی را که اقدام میکنه به اینکه مثلا فرض بکنید جانش در خطر بندازه یا نقص عضو پیدا بکنه، این مثلا اره داره کار میکنه دستش میبره، میگه بابا نبر، میگه حالا چیزی نیست، میبره جلو دستش بریده میشه، بعد میگن آقا این چرا این کاری کردی، چه ضرره، آدم مواظب خودش باشه، حالا یه حواسش نیست، میگه بس دیگه است. بله و عرض به خدمت شما اینجا اگر تزاهمی نباشه و مسئله دیگه ای نباشه، ما میبینیم عقلا به اصطلاح حکم میکنن، عقلا به ذم علل اقدام مذمت، و این مذمت کاشف از حکم عقل، اگه حکم عقل نبود چرا عقلا مذمت میکنن. اینا تنبیهیه در واقع، اونجا هم دلیل دومی که گفتیم همین بود، مذمت عقلا، که مذمت عقلا کاشف از حکم عقل، دلیل تنبیهیه. خب پس این دوتا دلیل، دو دلیل تنبیهی که در اصل برمیگرده به این که آخو عقل حکم میکنه به ضرر، به دفع ضرر محتمل، حالا چه دنیوی باشه چه اخروی باشه. بله حالا عرض کردم در مورد دنیوی میشه بحث کرد که حالا کدوم ضرر دنیوی، اون یه بحث دیگه است که اون بحث بعدیه. اما قول دوم، پس این دوتا دلیل، یکی منات مساوی یکیه، یکی هم ذم عقلا در هر دو مورد که کاشف از حکم عقله. اما قول دوم، ما قول دوم رو جلسه پیش گفتیم، هر کسی غیر از سه نفری که ما پیدا کردند، افراد دیگه هم بودی خود مبهم بود، پیدا بکنه جایزه داره، حالا نمیدونم دوستان پیدا کردن چیزی یا نه پیدا نکردن، البته قبلش اینا 23 تا نبود، خیلی بیشتر بود، ولی اینا رو ما بردیم دیدیم که نه اینا مورد تضاهم دارن بحث میکنن، مورد اختلاف مصداقی بحث میکنن، مواردی مثل از شیخ طوسی شروع شد، شیخ انصاری و بعضی معاصرین که توجیهاتی که شد بحث کردیم، اونا دیگه گفتیم نه اونا قبول دارن، اون تا بعضی موارد قبول ندارن، اون خارج از بحث. بله، اما حالا ما سه نفر رو اینجا پیدا کردیم که ظاهرش نشون میده که به طور کلی این قاعده رو در ضرر دنیوی قبول ندارن. در بین متکلمین پیدا نکردیم، نه معتزله نه امامیه. این سه نفر هر سه معاصرن، یعنی هر سه بالا همین 100 سال هم، همین 50 سال، همین بعضی هاشونه که درک کردیم، بعضی هاشونه یه خود جلو. نه 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 فقها اصولیون که اینا هم میشه متکلم حساب کرد دیگه، بیشتر فقها اصولیون متکلم میدن، ولی حالا ما اینا چون کتاب کلامی یا ندارن یا کم دارن میگیم فقها اصولیون مثلا. خب اولیش از نظر زمانی اقدم آیت الله حجت کوهکمری، ایشون در واقع از مباحثی که مطرح کرده به دست میاد که به طور کلی برخلاف اون موارد قبلی که بعضی جاها قبول نداشتن دفع ضرر محتمل دنیوی رو، اینا ظاهرن کلن قبول ندارن. مثلا آقای همین ایشون مرحومه، ایشون هم جز مراجع سلاس بود دیگه، سه نفر بودن قبل از آقای بروجردی که سه تا مرجع، مرجع واحد نبود، سه تا مرجع بود، ایشون بود، آقای خونساری بود و آقای صدر، ظاهرا اگه اشتباه نکنم. بله،
صدر الدین صدر،
یکی هم آقای خونساری بود، یکی هم ایشون بود، که بعد آقای بروجردی که میاد دیگه مرجعیت تقریبا واحد میشه، در حداقل در ایران، بلکه به این معنی در جهان. ایشون در بحث علم اجمالی به تکلیف و شک در مکلف و به میفرمایند که خب اینجا همه احتیاط رو قبول دارن دیگه، میگن اینجا قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه، در علم اجمالی همه قبول دارن، اختلافی نیست، و اینجا تکلیف منجز میشه و باید از اطراف علم اجمالی اجتناب بشه. خب این بحث اخرویه دیگه، ضرر اخرویه. در بحث تعارض این قاعده با قاعده عقاب بلا بیان، عرض به خدمت شما که میگن که این به اصطلاح در شبهات حکمیه تحریمیه به اصطلاح اینجا عقاب قاعده عقاب بلا بیان میاد، نه قاعده دفع ضرر. اما در بعضی جاها، یعنی این ظاهرش اینه که اونو قبول داره هر دوتا رو، میگه این جاری میشه اون جاری نمیشه، یعنی مثلا انگار اونو قبول داره. خب البته اینم اخرویه، یعنی اینم باز هر دوتاش اخرویه، هم اینجا که منتها اینجا میگه این جاری میشه اون جاری نمیشه، یعنی اونم میتونه جاری بشه، خب نمیشه، موردش نیست. اونجا هم که اصلا میگه جاری میشه، پس در ضرر اخرویش مشکل نداره. اما در مورد ضرر دنیوی میگن که و اما لوکان المراد من از ضرر هو ضرر دنیوی، یه منظور از ضرر ضرر دنیوی باشه، اینجا فهو غیر واجب دفع در ضرر دنیوی وجوب دفع ما نداریم. کما ترا ان العقلا یقدمون علی فی بعض الموارد، یا یقدمون علی اقدام میکنن بر این فی بعض الموارد، حالا این بعض الموارد هم خودش مسئله داره ها، ولی میگه اصلا واجب الدفع نیست، بعد شاهد میاره خود این اشکاله که حالا البته خودش جواب میده. خب عقلا به اصطلاح این واجب الدفع نیست در ضرر دنیوی، چنان که ما میبینیم در بعضی موارد عقلا اقدام میکنن بر این ضرر. خب فحکم العقل به وجوب دفع ضرر دنیوی ممنوعون، از این که در بعضی جاها عقلا اقدام میکنن بر ضرر، نتیجه میگیریم که پس همه جا اقدام به ضرر اشکال نداره. منتها ایشون خب این ظاهرش اشکال داره دیگه. ایشون در توضیح مطلب یک توضیح میده که این استدلال رو درست بکنه، چون الان شما اشکالی که میکنه چیه؟ بعضی موارد اتفاقا اثبات میکنه قاعده رو، یعنی در بعضی موارد نه. خب ما هم گفتیم که فعلا فعل جمله بحثه، جزئیاتش رو بعدن بحث میکنیم بحث بعدی. اما ایشون توضیح میده میگه ولی چون قاعده عقلیه در بعضی مواردم این صدق نکنه، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، بنابراین نشون میده قاعده عقلی نیست. فرقی نمی کنه، ما الان داریم بحث میکنیم ضرر. این ضرر یا عقاب سوختن در آتش جهنمه، یا اینجا از دست دادن جان مال آبروی این. حالا این ناشی از هر چی میخواد بشه، ناشی از اعتقاد غلط باشه، ناشی از عمل غلط باشه، اونی که شما میگید منشأشه، که منشأ مثلا این ضرر اعتقادات باشه یا اما فر، اون الان بر مورد بحث ما نیست، فرقی نمیکنه. بحث اینه که ضرر عقل حکم کنه به دفع، این آقایون میخوان بگن که فقط ضرر اخروی، در ضرر دنیوی نه. چرا؟ حالا ما الان در مقام دلایلشون نیستیم، بعدا دلایلشون رو میگیم و رد میکنیم، نقد میکنیم، بحث میکنیم. الان فقط عباراتشون رو میخوام بخونم، ولی خب آدم تا اینو میبینه این اشکال به ذهنش میرسه. ایشون اینو جواب میده، میگه که این نه، چون قاعده به این اشکال جواب میده، میگه که دیگه حالا ما کل عبارتش رو ننوشتیم، چون قاعده کل عقلیه بنابراین قابل تخصیص نیست، و چون حالا ما بعدا جوابش رو خواهیم دید که اینجا اصلا تخصیصی در کار نیست، تخصصا خارج اون وارد یا تزاهم یا ضرر مثلا غیر مهم. خب این حالا عبارت ایشون بود. آیا نفر بعدی آیت الله خویه که بیشتر از همه ظاهرن؟ آره ادامه همینه. خب ایشون آیت الله خویی سی سال اینجا چهل و تقریبا 40 سال بعد از ایشون فوت کرد. ایشون در بحث از زن و حجیت زن قاعده دفع ضرر اخروی رو مطرح میکنه و به اصطلاح میپذیره، اما در مورد ضرر، یعنی ضرر اخروی رو مشکل نداره ایشون، دیگه پارسال هم بحث کردیم، فقط ایشون حرفش اینه که قبل از فحص جاری میشه نه بعد از فحص. اما در مورد ضرر دنیوی میگه ان نزا فی وجوب دفع ضرر محتمل و عدم وجوبهی به نسبت ال از ضرر دنیوی، میگه اما ضرر اخروی فلا ریب فی لزوم دفع ضرری. ها میگه ان نزا فی وجوب دفع ضرر محتمل و عدم وجوب به نسبت ال از ضرر دنیوی، نزا اینجاست، اما ضرر اخروی این خارج از بحث، فلا ریب فی لزوم دفع ضرری. ضرر اخروی بحثی نداریم، هیچ اختلافی نیست، اما ضرر دنیوی نزاع هست، اینجا بحث هست که آیا هست حکم داره عقل یا نداره. بعد در یک عبارت دیگه میگه اذ الخلاف فی لزوم دفع ضرر المحتمل و عدمهی انما هو فی ضرر دنیوی لا فی ضرر اخروی، خلاف اختلاف در ضرر دنیوی نه در اخروی، فانه لم يخالف احد فی لزوم دفع ضرر المحتمل الاخروی مع تنجز تکلیف، الا ترى انه ليس فی کل واحد من اطراف العلم الاجمالی و شبهه الحکمی قبل الفحص الا احتمال الضرر، و معذالکه با اینکه یقینی نیست اطراف علم اجمالی همش تک تکش یقینی نیست، شبهه حکمی هم قبل از فحص هم همینه، و معذالکه اوجب الاحتیاط فی الاول و الفحص فی الثانی، در علم اجمالی میگن باید احتیاط کنی، در این شبهه حکمی قبل از فحص هم میگن باید فحص کنی. به خاطر چی؟ به خاطر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. ولیس ذالک الا لوجوب دفع ضرر محتمل، به خاطر همین دفع ضرر محتمله که فقها همه حکم دادن. پس اینجا بحثی ما نداریم، بحثمون تو دنیاویه. در یه عبارت دیگه میفرمایم وجوب و دفع ضرر محتمل اذا کان دنیاویا قابل للمناقشه. وجوب دفع ضرر دنیاوی این مثل اخروی نیست، قابل مناقشه، یعنی قبول، یعنی اشکال داره. بعد ایشون تو بحث حجیت زنون که بعضی استدلال کردن به قاعده دفع ضرر محتمل، ایشون میگه که به اصطلاح بعضی مواردی که ما دلیل خاص داریم از آیات و روایات، ما اینو قبول داریم این قاعده رو، ولی به طور کلی ما قبول نداریم. انه لا دلیل علی وجوب دفع ضرر دنیوی المتیقن، ضرر دو محتمل هم نه، یقینی. اصلا ما دلیل نداریم که ضرر دنیوی واجب دفعه، ولو متیقنش، چه برسد به ما. البته ولا سیما اذا کان فیه غرض اون اغلای. اینجا ببین نمیگه در جایی که غرض اون، مخصوصا اونجایی که غرض باید تزاهم، مخصوصا در جای تزاهم، که حالا این خارج از بحثه، تزاهم خارج از بحثه، ولی ایشون نمیگه، فقط نمیگه اذا کان فیه غرض اون، میگه لا سیما مخصوصا، پس غیرش هم شامل میشه، ولی اینجا رو دیگه حتما شامل. فکیفه به ضرر المظنون اول محتمل، وقتی در متیقن حکم نمی کنیم به دفع ضرر، در مظنون یا محتمل که به طریق اولاد دفع ضرر رو حکم نمی کنم. نعم قد دلت دلیل علا حرمت الازرار به نفس فی موارد خاصه. یه جای ظاهرم منظورشون از این دلیل نقلی، بعضی جاها ما یه دلیل نقلی داریم، مثلا در جایی که به جان انسان در خطر میفته، که قتل انسان نفسه و خودکشی، در خودکشی ما دلیل خاص داریم، در روایی نقلی که خودکشی جایز نیست، او قطع بعض اعضایی، یا بیاد مثلا دست خودشو ببره. کما دلت دلیل علا حرمت ارتکاب ما یخاف و ضرر رو فی بعض موارد خواسته، که صومه و الوضوء و الغسل، که اگه غسل بکنه مثلا مریض میشه، اگه روزه بگیره مریض میشه، اگه وضوء بگیره هوا سرده مثلا یا آب برای ضرر داره. خب روایت داریم ولابد من الاختصار فی مورد نس، بنابراین باید ما اختصار بکنیم به همین موارد منصوص، یعنی این هم خب خارج از بحثه چون نص داریم. پس به طور کلی نه، ما قبول نداریم این قاعده. در بحث از تعارض بین این قاعده دفع ضرر با قبح بلا بیان در شبهات تحریمی بعد الفصل، میگن اگر مراد شما از ضرر عقاب کبرا رو قبول داریم ولی صغرا رو قبول نداریم، یعنی اینجا ضرر دیگه نیست چون بعد از فصله، قبل الفصل احتمال ضرر هست، بعد الفصل قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد احتمال ضرر رو ور میداره. هم بحثی که پارسال داشت ایشون مطرح کردی و کبرا رو قبول داریم، ولی قاعده موضوع نداره، که بلکه موضوع مال قاعده عقاب بلا بیانه، این قاعده موضوع نداره، ولی ما قاعده رو قبول داریم. اما اگر مراد شما از ضرر دنیویه، نه صغرا رو قبول داریم نه کبرا رو قبول داریم، یعنی نه اصل قاعده رو قبول داریم نه جریانش رو قبول داریم. خب این عبارت هم میخونم یه خورده مفصل، اون عبارت بعدی که دیگه خیلی مفصل رو نمیخونم. بله میفرمایند که و اما لو کان المراد بهی از ضرر دنیوی فکل من الصغرا والکبرا ممنوعون، حالا اون ضرر اخروی ها نمیخونیم، بحث ما الان ضرر دنیا. اما صغرا، چرا صغرا که اینجا احتمال ضرر هست، فلانه لا ملازمت بین ارتکاب الحرام و ترتب ضرر دنیوی، این که شما حرام انجام بدی حتما ضرر دنیوی داره نه بل ربما تکون فی منفعت دنیویه، بلکه گاهی منافع دنیوی هم داره، کما فی موارد الانتفاع به مال غیر غصبن، مثل اینکه دزدی میکنه، غصب میکنه اموال دیگری، میره باش حال میکنه، این که منافع دنیوی داره، ضرر دنیا اخروی نه، دنیوی اخروی که داره هیچ. اونا صغراش قبول دارن، کبراشو قبل الفصل قبول دارن، بعد الفصل قبول ندارن، اما به اصطلاح دنیوی میگه ما قبول نداریم، صغروی هم قبول نداریم، چون خیلی جا برعکسه، خیلی هم سود داره. نعم یترتب الضرر الدنیوی علی ارتکاب بعض المحرمات که اکل المیته و شرب سم، بله مثلا این اکل میته بشه کسی بکنه یا سم بخوره، به اصطلاح این احتیاط نکنه اینا رو بخوره، این ضرر دنیا مریض میشه، این بعض موارد قبول داره، همه موارد قبول نداریم. ولیکن لا تثبت به کلی است، به طور کلی ثابت نمیشه که همیشه اینجا ضرر، یعنی صغرا حداقل قابل خدشه است، باید مورد به مورد ببینیم که صغرا هست یا نیست. و اما الکبرا که حالا بحث ما این کبراست، فلانه لا استقلال للعقل به وجوب دفع ضرر دنیوی، بل هو مما نقطع به خلافی، بلکه ما یقین داریم که برخلافش، که اصلا واجب که نیست، هیچ اصلا حکم نداره عقل، بلکه برعکسش حکم میکنه. فانا نرى ان العقلا یقدمون على الضرر المقتوع به لرجاء حصول منفعته، باز این خارج از بحث شد، چون ما باز تزاحم آوردن وسط، نباید اینو مثلا این مورد رو نباید تو بحث بیارم، ولی خب دیگه اینو میارن و یه اصل قاعده به درد نمیخوره. فکیفه به ضرر محتمل، نعم الاقدام على الضرر الدنیوی بلا غرض عقلایی ها، این بحثه که دیگه تزاحمی هم نیست. اینجا دیگه چی میگید؟ میگه یعد و صفاحتون اندل اغلا، این صفاحته، و یلام و فائله، و ملامت میشود فائلش، یعنی کار حرام نکرده، کار صفحی کرده، و لیس کل فعل صفحی به حرام، و این نیست که هر فعل صفحی رو عقل بگه که جایز نیست، الا ان العقل غیر مستقل بقبحه الملازم لاستحقاق العقاب لیکون حراما شرعا. عقل حکم نمی کنه مثل ظلم که کلا ما حکمه به شر باشه و عقاب بیاره، مثلا اینجوری نیست، فقط عقلا میگن این کار صفحی کرده، چرا این کار کردی؟ حکم نمی کنن که این اشکال داره، فقط میگن صفحیه. حالا من برای اینکه این بیشتر تو ذهنها بیاد، مثلا فرض بکنید که مثلا این کسی که اینجا مثلا قندا میاره میذاره، به جای اینکه اینجا بذاره مثلا اونجا بذاره، خب اینه که میاری میذاری، خب اینو بذار اینجا دیگه، که من دیگه پانشم برم از اونجا بردارم، این فعل صفحیه، اما عقل حکم نمیکنه که اینجا کار حرامی کرده، یه کار نامناسبی کرده، هر کار نامناسبی که حرام نیست. بله و الا لازم کون و کل فعل صفحی حرام شرعا و هازا مما نقطع به خلافی. اگه اینجوری باشه که شما میگی مذمت میکنن عقلا، پس این فعل صفحیه و هر فعل صفحی از نظر عقل حرامه و جایز نیست، اینا ما یقین داریم که این حرف درست نیست و فعل‌های صفحی، همه فعل‌های صفحی از نظر عقل حرام نیست، حکم نمیکنه عقل. حالا همه این کلمات بحث داره، تک تک اینا رو ما بحث خواهیم کرد، فعلا دارم عبارت نقل میکنم. پس ایشون میگه که ضررهای دنیوی اولا خیلیاش معارض داره، تزاحم داره، مزاحم داره، خب اونجا که روشن بحث، ما میگیم بله اون خارج از بحث، اونجا هم که مزاحم نداره، نهایت عقل میگه این فعل صفحیه و ملامت میکنه نه مذمت، ملامت میکنه نه مذمت. مذمت کاشف از حکم عقل به قبحش، ملامت ناشی از اینه که کار خوبی نکرد. حرمت نیست که به حکم عقل باشه کلا ما حکم به حکم به شر باشه بعد عقاب بیاد، نه اونجوری نیست، صرف هم یه کار خوبی نکرد، یه کار سفیهانه ایه. بله بله اونو قبول ندارم. بله در واقع بله منظورشون اینه، منظورشون خودشون گفت، گفت که تا این که عقلم حکم بکنه و عقاب بیاد. بله این در واقع ایشون میخواد حکمی که مستلزم عقابه و حکمی که کل ما حکم به العقل حکم به شر باشه و عقاب باشه و جایز نباشه، یعنی حکم عقل رو به قب به معنای عدم جواز. ما اتفاقا تو بحث اسنقب هم گفتیم شهید سر اونجا یه تعبیری داشت، میگفت که عقل کش میکنه ضرورت اخلاقی رو در حسن قب. ما گفتیم بهتره به جای ضرورت بگیم همون که خود ایشون گاهی میگه ینبغی، سزاوار بودنه، که سزاوار بودن اهم از به اصطلاح ضرورت که به معنای وجوبه و ترکش حرمته، و اینکه این کار خوبیه، حالا انجامم ندادی مشکلی نداره، کار خوبیه، کار خوبیه اهمه، و کار خوبیه یعنی مثل همون واجب و مستحبی که در شرع هست، مستحبه یعنی کار خوبیه، اما این نیست که انجام ندی عقاب میبینی، اما واجبه کار خوبیه واجبم، اما اگه انجام ندی عقاب داره. عقلم همینه، در واقع ایشون میخواد بگه که حکم عقل حکم وجوبی نیست، چون موضوع قاعده هم وجوبه، وجوب دفع ضرر محتمله، حکم عقل وجوب دفع ضرر محتمله، نه استحباب دفع ضرر محتمل، نه خوب بودن دفع ضرر محتمل. قطعا خوب بودن دفع ضرر محتمل که خب همه میگن خوبه، ما بحث ما وجوب دفع ضرر محتمل. بنابراین ایشون هم میخواد بگه اون حکم وجوبی نیست و ولا کار صفحهی کار بدیه دیگه، که همه میگن بده، اما میگه اینجوری نیست که حکم بکنه به وجوب دفع که ملازمه به حکم شر داشته باشه که عقاب پشت سرش بیاد. بله نفر سوم اینجا آیت الله فاضل لنکرانی است، ایشون هم از کسانی است که وجوب عقلی دفع ضرر دنیوی رو نمیپذیرن، البته در اخروی رو قبول دارن، مثلا میگن ما از نظر عقل دلیلی بر دفع ضرر محتمل دنیوی نداریم، درس خارجش از آن گفتن. خب بمونه پس عبارت ایشون بمونه، بعد ادلهشون و نقد دلالیشون. السلام علیکم و رحمت الله. ما حالا فردا هم همین پنج میاییم، از هفته بعد یه رو به پنج باید بیاییم، یه از آن چون میره فردا رو هم پنج میاییم چلسته ان شاء الله موفق بشید. شاید با این کامپیوتر بریم جلو ببینیم.